ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزرای خارجه ایران و کانادا برای نخستین بار پس از سال 91 دیدار کردند. ایران موشک بالستیک ذوالفقار را به نمایش گذاشت. شورشیان حوثی یمن میگویند ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک مجتمع امنیتی در صنعا را بمباران کردند. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با همتای کانادایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. این نخستین بار است که رؤسای دیپلماسی ایران و کانادا پس از قطع مناسبات دو کشور در سال 91 دیدار کردند. روابط اتاوا و تهران پس از آنکه نخست وزیر سابق کانادا ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی نامید قطع شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف و استفان دیون در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده است به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و تهران برخی از سامانه‌های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه به نمایش درآمدند. شورشیان حوثی یمن روز چهارشنبه گفتند نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک مجتمع امنیتی در شهر صنعا را که زندانیان عضو القاعده و نیز خارجیان متهم به جاسوسی در آنجا نگهداری می‌شدند بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به گفته این گروه تعدادی از آمریکاییان نیز در این مجتمع زندانی بودند. بر اساس این گزارش حمله نیروهای هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تلفاتی به بار آورد، اما گروه حوثی اشاره‌ای به تعداد دقیق این تلفات نکرد. این گروه کنترل صنعا و بخشهایی از یمن را در اختیار دارد. و 1,400,000 کلاس اولی امروز چهارشنبه سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، امسال 7,600,000 دانش آموز در پایه ابتدایی تحصیل می کنند. هر سال روز 31 شهریور ماه سال تحصیلی کلاس اولی ها در ایران آغاز می شود. امسال سایر دانش آموزان روز شنبه به کلاس‌های درس خواهند رفت. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو شهروند پاکستانی را به همراه بمب و مواد منفجره در سراوان دستگیر کرد. روابط عمومی اطلاعات سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان اعلام کرده دو فرد که آنها را تروریست‌های پاکستانی الاصل نامیده پس از ورود به خاک ایران در شهرستان سراوان دستگیر کرده است. بر اساس گزارش این روابط عمومی از این افراد علاوه بر سلاح و تجهیزات دو بمب پدالی آماده انفجار کشف شد که گفته شده قرار بود در اماکن شلوغ منفجر شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل بلوچستان ابتدا از او در مورد سابقه دستگیری نیروهای پاکستانی در ایران پرسیده است. عبدالستار دوشوکی:
بله، این اولین بار هست در طی 14 سال گذشته که در ابتدا جندالله عملیات مسلحانه خودش رو در استان سیستان و بلوچستان شروع کرد. همیشه اعضای گروه‌های مسلح از گروه‌های مختلف، چه گروه‌هایی که شناخته شده بودند در گذشته چه در حال، هرگز از پاکستان یا از بلوچستان پاکستان نبودند، همشون بدون استثناء از بلوچستان ایران بودند و اصولاً ساخت اجتماعی سیاسی مذهبی در بلوچستان پاکستان با ایران فرق میکنه و کسی نیست از اون طرف مرز که به گروه های مسلح مذهبی بپیونده و بخواد در داخل خاک ایران عملیات انجام بده. به همین دلیل هنوز مشخص نیست که واقعا اینا چه کسایی هستند و اصولا چرا علیرغم اینکه تعداد زیادی از بلوچای ایرانی تو این گروه ها هستن، دلیلش چیه که بلوچای پاکستانی بیان یک سلولی رو در سراپان درست کنن که اینگونه دستگیر بشن؟
آقای دوشوکی، بر اساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران، گویا از این افراد علاوه بر سلاح و تجهیزات دو بمب پدالی آماده انفجار هم کشف شده که بنابر اعترافات افراد قرار بوده در اماکن شلوغ منفجر بشه. آیا دستگیری این گروه رو با این امکانات جدید میتونیم به معنای آغاز کار گروه جدیدی در شرق ایران بدونیم؟
اون چی که شناخته شده هست در منطقه سراوان گروه جیشد الف فعال هست، در منطقه پسوند گروه انصار الفرقان فعال هست و در منطقه میرجاوا اون طرف ها گروه جیش النصر فعال هست و من فکر نمی کنم با توجه به وجود این گروه ها یک گروه جدیدی تشکیل بشه. اما نکته ای رو که میشه گمانه زنی کرد اینه که به هر حال دولت ایران بارها به دولت پاکستان اعتراض کرده که این گروه های مسلح رو اجازه میده که از مرز خودش عبور کنن و به نتیجه ای نرسیده. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم هیچ گونه مدرکی ارائه نکردن مبنی بر اینکه افراد دستگیر شده واقعا اتباع پاکستان هستن. خب این میتونه برای جمهوری اسلامی یک موضوع قابل بحثی باشه که به پاکستان بگه نه تنها شما به گروه های مسلح ایرانی اجازه میدی که داخل خاک ما وارد بشن و عملیات انجام بدن، الان اتباع کشور خود شما هم دارن به کشور ما حمله میکنن و این نوع فشار بیشتری رو به پاکستان وارد میکنه و از نظر استراتژیکی برای سپاه پاسداران که بتونه موقعیت خودش رو در رابطه با اون گله‌ها و شکایت‌های طولانی رو که بر علیه پاکستان داشتن قوی‌تر بکنه. این رو اگر از این موضوع نگاه کنیم میبینیم که خب این میتونه توجیه تبلیغاتی داشته باشه برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه واقعا موضوع یه چیز دیگه‌ای است که ما تا به حال در استان سیستان و بلوچستان شاهد اون نبودیم.
آقای دوشوکی، این دستگیری‌ها چه تأثیری بر روابط دو کشور ایران و پاکستان خواهد گذاشت؟
جمهوری اسلامی در طی ماه‌های اخیر ادعای زیادی داشته مبنی بر کشف سلول‌هایی در غرب کشور و در جنوب شرق کشور مبتنی بر این که این گروه‌ها وابسته به داعش یا عوامل خارجی بودند و به خصوص در رابطه با استان سیستان و بلوچستان حساسیت اونها بر روی عربستان هست از منظر مذهبی و این کشف میتونه بخشی از اون بازی تبلیغاتی باشه که جمهوری اسلامی نه تنها بر علیه همسایه خود پاکستان که سالها گله داشته، بلکه بر علیه عربستان که در صدد تحریک گروه‌های سنی هست داشته باشه. من فکر کنم اینو باید بیشتر در این راستا نگاه کنیم. میتونه یک عنصر دیگری بر فشار جمهوری اسلامی بر پاکستان باشه که به هر حال الان خود اتباع پاکستان وارد جنگ مسلحانه در داخل ایران شدن و این فشار رو خب نه فقط از نظر تبلیغاتی بلکه از نظر دیپلماسی هم میتونه برای ایران یک ابزار جدیدی باشه برای فشار. ولی همان گونه که گفتم این سابقه نداشته، با توجه به اینکه تعداد خیلی زیادی از بلوچ‌ها گروه های مختلف هستن، من بعید میدونم که بلوچ‌های پاکستان یا حتی غیر بلوچ‌های اتباع پاکستانی با توجه به اینکه اونها خب به راحتی قابل شناسایی هستن هم از نظر لهجه هم از نظر زبان، خیلی بعید به نظر میرسه گروه هایی بخوان این ریسک رو بکنن و مقدار زیادی اسلحه از نظر عملیاتی وارد منطقه سراوان بکنن با توجه به اون ریسکی که وجود داره و اینا نمیتونن به راحتی با مردم بومی اون منطقه واقعا بشن و لهجهشون یا خاستگاهشون مشخص نباشه.
گفتگویی بود با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان.
آمار جهنمی، ارقام بهشتی. این هفته با من آرش حسنی همراه باشید با موضوع صحت و سقم آمارهای دولتی. در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق، روز دوشنبه 29 شهریور ماه در منزل خود بازداشت شد. ساعتی پس از بازداشت صدرا محقق، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از رسانه‌های حامی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، این روزنامه نگار را متهم کرد که اقدام به تهیه گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب کرده است. روزنامه شرقی آقای محقق دبیر سرویس اجتماعی آن بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران محسوب می‌شود. این روزنامه هنوز به خبر بازداشت همکار خود واکنشی نشان نداده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از این بازداشت می‌گوید.
ببینید، متاسفانه فشار بر روی روزنامه نگاران امر تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی. حالا در گذشته یک خطوط قرمزی وجود داشت در ارتباط با رهبری، در ارتباط با بیت رهبری. الان این خط قرمز روز به روز گسترده تر میشه. یک روزنامه نگار که وظیفه اصلیش فلسفه وجودی کارش خبررسانیه، بنابراین خبری که به گوشش میرسه در ارتباط با یک فعل انفعالات و یک شبکه‌های متاسفانه فساد مالی در شهرداری تهران، اگر این رو اعلام نکنه چه کار باید بکنه؟ و اینجاست که دنبال اون کسانی که در حال در این خبر مورد اتهام قرار گرفتن نمیرن، یا حداقل پرونده‌ای در جهت تحقیق حداقل، نه در برای تعقیب مستقیم، باز نمیشه. ولی از همون فردای اون روز دیدیم که ابتدا شاید داستان کل کشور اعلام کردش که کسایی که بی جهت اتهام وارد میکنند باید تعقیب بشن، بعدم رئیس قوه قضاییه همچین صحبتی کرد و بعدم روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن. بنابراین اینجاست که متاسفانه اصلا مسئولیت روزنامه‌نگاری در جمهوری اسلامی به تمام معنی زیر علامت سوال میره. یعنی روزنامه نگار فقط باید خبرهای رسمی جمهوری اسلامی رو منعکس کنه و نه بیشتر از اون.
آقای لاهیجی، این دومین بازداشت یک روزنامه نگار در ایران ظرف چند روز گذشته است، چرا که یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، هم به علت انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود و روز شنبه پس از مراجعه به دادسرا و به دلیل اینکه توانایی ارائه وثیقه 200 میلیون تومانی را نداشت بازداشت شد.
عرض کردم رسالت اصلا روزنامه نگار خبررسانی است. زمین که مال شهرداری نیست، مال مردمه. یعنی زمین هایی که در اختیار شهرداری هستش اموال عمومی است. خب به جای اینکه دادگستری دادستان یک پرونده برای تحقیق باز بکنه، از همون ابتدا شروع کردن به تهدید روزنامه‌نگار و بعداً هم منجر به احضارش شد و بازداشتش. به خاطر این هم که حالا اگر هم این عمل یک نوع خلافگویی باشه، چرا باید برای یه امر به این کوچکی که اصلا به فرض اینم که جرم باشه، یک جرم بسیار کوچکی است، باید میزان وثیقه رو به قدری بالا ببرن که روزنامه نگار قادر پرداخت نباشه و کارش به زندان بکشه. یعنی مثل اینکه مرتکب یک جرم سنگین یا یک جنایت شده.
آقای لاهیجی، درباره بازداشت صدرا محقق که روز دوشنبه در منزلش بازداشت شده و همچنین در مورد اینکه کدام نهاد بازداشت کننده او بوده، اطلاعاتی منتشر نشده. با این وجود خبرگزاری مهر صدرا محقق و متهم کرده که اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب می‌کرده. حالون که روزنامه شرق که صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی اون بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران به حساب میاد. از دیدگاه شما اصولاً آیا جرمی با این نام اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب وجود داره؟
ببینید، انجام یک تحقیقات در ارتباط به یک مسئله، خب این وظیفه هر روزنامه‌نگاره. و قسمت دوم برای خوراک رسانی به رسانه‌های خارج از کشور، اینجا اون گروه یا اون شخصی که این اتهام رو وارد می‌آره او باید ثابت بکنه. یعنی به فرض اینکه در داخل یک اخبار منتشر بشه، رادیوهایی که در خارج از ایران هستن یا سایت‌هایی که در ایران هستن اون خبر رو منتشر بکنن، خب این دلیل برای این نمیشه که اون کسی که این تحقیق رو انجام داده، حالا چه روزنامه نگار چه یک محقق، اون میخواست این اطلاعات رو یا این اطلاعات رو به رادیوها یا سایت‌های خارج از کشور داده. توجه داشته باشید که آقای قالیباف پاسداره. آقای قالیباف قبلا ماموران بزرگ سرکوب در جمهوری اسلامی بوده. آقای قالیباف همون کسی است که حمله به دانشجویان و دانشگاه تهران رو سازمان داده. بنابراین وقتی یک همچین کسی در رأس شهرداری و عنوان شهردار تهران هست، با توجه به اینکه اصولا نسبت به مقامات بزرگ کشور
کشور و از جمله مقامات درجه اول یا درجه دوم سپاه پاسداران نمیشود صحبت کرد. اونها هم در حال مشمول همون خط قرمز هستند که خدمتتون عرض کردم. اینجاست که خب آقای قالیباف با نفوذی که در دستگاه‌های اجرایی و به ویژه در قوه قضاییه داره میتواند هر روزنامه‌نگاری رو به این صورت متهم کنه و به زندان بیاندازه. در همون موقعی که آقای سعید مرتضوی در رأس دادگاه مطبوعات بود و روزنامه‌ها و مجله‌ها یکی بعد از دیگری می‌بست، یکی از همین روزنامه‌نگار حالا نمی‌دونم کی بود گفته بود که در ایران آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.